بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض دیشبمون در قاعده 12 بود و اون این بود که ذاتی که موجودات متجزیه را خلق می کند و ایجاد می کند و وجود می دهد، خودش باید چه متعالی از داشتن اجزا و صفات و احوال باشه. ذات متجزی نمیتونه متجزی خلق کنه و توضیحات زیادی هم دادیم که ذات متجزی اجزای خودش رو داره، نمیتونه بیشتر بشه، نمیتونه کمتر بشه، بلکه فقط تغییر و تبدل داره و اگر مثلا ابری باران میده، در واقع از خودش مایه میذاره. کل معتن منتقص سوا، تو ذات احدیت که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وقتی خدا بخواد چیزی را همین که ایجاد کند موجود است. ان یقول له کن فیکون معناش این نیست که بگوید باش پس می باشد، این کنایه از این که همین که ایجاد کند موجود است، ایجاد می کند، خالق است، نیاز به وجود سابق و ماده و این حرفا نداره. و یکی این که توضیحات کاملا ملموسی دادیم که این امر روشن بشه، دوم آیات و روایاتی را خوندیم که به عنوان یک ادله عقلیه و این که غیر از این بطلان ادعاش واضحه و ارسال مسلمات در روایات عرض کردیم، دو سوم این که به مناسبتی که دوستان هم مطرح فرمودند، روایاتی که ما بالخصوص داریم که اهل بیت علیهم السلام فرمودند خلقت رو ما نسبت ندهید، ولی در کل عالم وجود تکوینن و تشریعن اراده معصوم، آن هم از باب تشریف و اکرام نه از باب لزوم و لابدیتی که فلاسفه و عرفا و صوفیه و تفکیکی ها و شیخی ها و اینا ادعا می کنن. اراده شون و مشیتشون در همه چیز مؤثره. آنچه بخواهند خدا می خواهد و آنچه خدا می خواهد اینها می خواهند. چون ادب نبیه و ثم فوز علم، خدا علم کامل و حکمت کامل رو به ایشان داده و اینجور نیست که یه چیزی رو خدا بخواد اینا نخوان، چون مصالح و مفاسد رو کاملا خدا علمش به ایشون داده. این بحث خودش در اواخر کتاب معرفت الله تعالی بالله باب ولایت الاولیاء و تفویض الیهم کاملا تشریح شده و روایات و ادلش گفته شده. یک نکته چهارمی هم عرض بکنم در این بحث، اون اینه که ما اصلا در واقع کس معتد بهی نداریم که قائل به این باشه که موجود متجزی متجزی خلق میکنه. اصلا کسی نیست این رو بگه. اصلا ما کسی نداریم که قائل باشه به این که اهل بیت علیه السلام خالقن دیگه، این صریح بدیم سر یکی از موارد محل نزاع. اگر شیخیه میگن اهل بیت علل اربعه هستن از جمله علت فاعلی عالم هستن، اگر تفکیکی ها معتقدن که خالقیت مال اهل بیت هست، اگر صوفیه میگن، فلاسفه میگن، عرفا میگن، در واقع هیچ کدومشون قائل به خلقت نیستن، اصلا خلقت قبول ندارن، تا چه برسه به این که بخوان بگن اهل بیت خالقن یا کسی دیگه. اینها اول معنای خلقت رو تحریف کردن، به معنای تطور گرفتن، میگن خدا اون وجود مطلق بی نهایت لا متعینه که بارا عرض کردیم، فرض کنید مانند یک بخار آب نامرئی مطلق همون تعین پیدا میکنه، میشه فرض کنید یک ابر، یک ابر مثلا آنچنانی. این رو میگن معنای خلقت و بعد این رو میگن اهل بیت. اون میگه صادر اول، این فیض اول، فیض اقدس، فیض مقدس، نمیدونن نفس رحمانی، تا اسمای مختلف گول زننده و دهن پر کن میگن که هم خودشون رو گمراه کن هم دیگران رو. دقیقاً، یعنی اصلا ما در غیر مکتب عقل و برهان و ادیان و اهل بیت علیهم السلام معنای خلقت رو نداریم، اصلا خلقت نداریم که بخوان خلقت رو به کسی نسبت بدن، همش تطوره. اون تبدیل شده به اون ابر چنانی، اون ابر آنچنانی تبدیل شده است به ذرات باران و دانه های باران و اون هم شده بقیه اشیا. مثلا خلقت نداریم. حتی عرض کردم اگر شیخی خیلی مثلا حرفای دهن فرکن و گنده میخواد بزنه که اهل بیت علل فاعلیان، در واقع میخواد بگه اهل بیت خودشون فاعل خودشونن و خودشون عین فعلن و خودشون عین اشیا هستن، عین تمام سنگ و چوب و زمین و آسمان و درخت و حتی اعیان نجسه، حتی حیوانات. تا اینجاش اومدن اینا متاسفانه. کسی فکر نکنه که اینا مثلا خیلی رفتن در درجات بالای معرفت، چون آخه این امثال شیخی و اینا خیلی خیلی مدعیان که ما مثلا اهل معرفت اهل بیت علیهم السلام هستیم و ما را قالی میدانند و بقیه مقصرند. میگیم نه عزیزم، اتفاقا شما در نهایت تقصیر هستید، شما بدترین اهانت ها را به اهل بیت کردید و اهل بیت را آوردید به بدترین موجودات یکی دونستید. ولی وقتی که خدمت شما عرض شد که علما و فقهای بزرگ ما مطلب رو تشریح میکنن، بحث ولایت تکوین تشریح رو خیلی خوب هم میگن و تشریح هم میکنن، حالا گاهی هم اگه کسی بحثش نواقصی داشته باشه ما به اون کار نداریم، اونها با سر جای خودش. ما هیچگاه معتقد نیستیم که حتی فقها و متکلمین ما معصوم هستن، معصوم نیستن. ولی خب حالا یک فقیه و چندین اشتباه فقهی کجا و یک کسی که کلن بر اساس مکتب خدمت شما هست که سقیف جلو میره کجا؟ همین قد که اینجا فاصله است بین متکلمین با فلاسفه و عرفا و صوفیه و شیخیه و ترکیکیه، همین قد واقعا فاصله است. اصلا رفتن توی جاهایی که بسیار به اهل بیت و به خدا اهانت شده و اهل بیت رو به اسمی که میخوان بالای برن خیلی پایین آوردن. خب این بحث رو دیشب تمام کردیم. القاعدة الثالثة عشر، كل حادث فهو متجزئ زمانی مکانی.
جواب بخشید،
الان اون بحثو نداشتیم. ما اندازه فاصله فقهای شیعه با فقهای نمیدونن سقیفه رو گفتیم و از اون بیشتر عرض کردیم فاصله است بین متکلمین شیعه و فلاسفه ولو به اسم شیعه. اما اینکه عمدن این کارها رو میکنن یا نه، قطعا یک مؤمن، یک معتقد به اهل بیت علیهم السلام نمیاد عمدن چیزی را خلاف مکتب اهل بیت و آیات قرآن بگه، مگر اینکه منافق باشه. و الا چطور میشه کسی ملتزم باشه، معتقد باشه به اهل بیت علیهم السلام و در این حال متوجه بشه حرفش خلاف اهل بیت، بازم بگه نه؟ قطعا کسانی که مؤمنند و به اهل بیت علیهم السلام ایمان دارند این کار رو نمی کنند و روی عمد با اهل بیت مخالفت نمی کنند. القاعده الثالثه عشر، هر حادثی متجزی است، زمانی مکانی است. نمیشه یک شیء هم حادث شود هم مجرد از زمان و مکان. خب ابتدای شروع و ابتدای وجود داره و بقا هم داره دیگه، چون صرفا موجود بخواد بشود بدون بقا یعنی باز موجود نشود دیگه، معدوم میشه. الماهیت العددیه، هویات عددی شمارشی که متجزی و تقسیم پذیر یا زیاده پذیر هستن. والموجود الامتدادی، و این حقایق و موجودات و ذوات امتدادیه همشون از یک کنار. و هما کل ما سوی الله تعالی. اینو که در بحث توحید هم باید مفصلتر خواهیم گفت که ذات غیر متجزی ذاتن و ثبوتن نمیگه دوتا باشه، ما سوای او همه چیه عددی و امتدادی هستن. لا یکونان الا زمانیین و مکانیین، اینها دیگه حتما زمان و مکان دارن. ما نمیتونیم بیایم در بین مخلوقات خدا یک افرادی را استثناء کنیم بگیم اینها زمان ندارن مکان ندارن. خدمت شما عرض شد که اینها مجردن، اینها داخل در سقع ربوبی هن. تا یه جایی میدیم مثلا فرض کنید که اونجا خط و سیم خاردار کشیدن، اون طرفش دیگه اشیاء در ذات خدا حساب میشن. اینها دیگه بحث های خدمت شما خلاف واضحاته. اینها حتما زمانی و مکانی خواهند بود. چرا؟ و ذالک لبداهت امتناع الکم والکیف والاحداث والایجاد الا بما یکون عددیا امتدادیا زمانیا مکانیا. به خاطر اینکه خب معلومه ما سوالات در کم و کیف تحقق پیدا میکنن، اصلا میخوان احداث بشن. من نمیتونم یه نفر رو بگم بیا برای من یه ساختمان بنا کن بدون اجزا، یه نقاشی بکش بدون اجزا، حرف بزن بدون اجزا، راه برو بدون اجزا، نفس بکش بدون اجزا. یعنی چی؟ یعنی خب عدم مطلق دیگه. همه چیز باید در اجزا محقق بشود و حادث بشود و احداث و ایجاد مگر در اون چیزی که عددی و امتدادی و دارای زمان و مکان باشه. و میتونید بگید ذالک لبداهت امتناع وجود العددی و الامتدادی الا فی الکم و الکیف و الزمان و المکان. اینجوری هم میشه گفت که شاید بهترم بشه. بل یمکن ان یقال ان کون الشیء زمانیا و مکانیا هو نفس کونه مکمما و مکیفا و محدثا و مخلوقا باقیا. اصلا نفس این مطلب که خدمت شما عرض شد که اشیاء زمانی مکانیا، یعنی کم و کیف دارند، کم و کیف داشتن همون زمان و مکان داشتنه و محدث و مخلوق بودنه، که مکمم و مکیف بودنش همان مکانی بودنش در واقع و محدث و مخلوق دارای بقا بودنش همون زمانی بودنشه. اینا در واقع یه چیزن، نه اینکه بگیم دو چیز سوای هم که با یکی دیگری اثبات میشه. خب این هم یه باز مطلبیه که با توجه به حرفایی که قبلا زدیم و در آینده هم خواهیم گفت و خودش هم مطلب واضحیه، در بحث توحید هم بیشتر توضیح میدیم که مجرد فقط واحده و نه متعدد. القاعده الرابعه عشر التناهی و عدمه ملکتون و عدمون للمتجزی. قاعده 14 این است که متناهی بودن و نامتناهی بودن اینها چیه؟ ملکه و عدم متجزی است. و اگر ذاتی غیر متجزی باشه، نه کوچک نه بزرگ، نه وسیع است نه غیر وسیع، نه متناهی و در حد معین، نه هم بی نهایت و در امتداد غیر محصور. ذات غیر متجزی اصلا از این مقوله خارجه. و این که یک شیء در چه حدی تحقق پیدا کند یا لا حد در امتداد تحقق پیدا بکنه، این مال شیء یک متجزی باشه، ملک و عدم برای ذات متجزیه. مضافاً بر این که در ذات متجزی هم ما هیچگاه باد بی نهایت نداریم. این فرض اولیشه. میگه فرض اولیش اینه که یک خط، تو ما میتونی بگیم خط کوچک یا بزرگ، ولی تو بگیم خدای بزرگتر از خط، میتونیم بگیم آه یک خط یک متری بزرگتر از چیه؟ نیم متریه. و یک خط بی نهایت بزرگتر از خط ده متریه، ولی اون که بی نهایت نداریم، اصلا خط بی نهایت هم نداریم، ولی در فرض اولی عرض میکنیم. ولی هیچگاه نمیتونیم بگیم خدا از یک خط یک متری کمتر یا بیشتر یا مساوی یا بنزه بی نهایت بیشتر. هیچ کدوم میشه نمیشه گفت، چون اصلا قابل سنجش نیست و این شأنیت را نداره که با شیء متجزی محاسبه و مقایسه بشه. ان الموجود الامتدادی المتجزی ان کان مقداره منتهی الى قدر معین، مثل یک متر، مثل این خونه، مثل این خدمت شما شاید که لیوان که حد و حدود وجودش این قدره دیگه. و اجزاؤه محدوده به حد بله و کانه بله کانه مقدار و فلان و ایزاه و محدودتن به حد خاص فهو متناهی. اینه بهش میگن متناهی. همه بچه های کلاس سوم ابتدایی هم بلدن بهش بگو یک خط محدود و متناهی با یک خط نامحدود و نامتناهی چی فرق داره؟ معناش میدونه بهت میگه دیگه. حالا درباره حجم هم بپرس، درباره هر شیء متجزی بپرس، بگو یک بی نهایت سیب با 10 تا سیب چی فرق داره؟ تعریفش همه بلدن، ولی آیا بی نهایت سیب میتونیم داشته باشیم؟ اون بحثیه که نه خیلی رو گیج کرده، نمیتونیم داشته باشیم. در هر مقدار محقق شود یکی دیگه به اون اضافه بشه میشه از اولش بیشتر. و این کانت اجزاء و غیر محدودت به حد فهو غیر متناه. اینو بهش میگن غیر متناهی دیگه. اجزاش باید بی نهایت باشه، نه که اجزا نداشته باشه. اجزا نداشته باشه که از این مقوله خارجه دیگه. و علیه فان موضوع اتصاف الشی بالتناهی و عدمه هو الماهیت العددیه و الحقیقت الامتدادیه المتجزئه. بنابراین موضوعی که متصف می شود شی به متناهی و نامتناهی بودن درباره آن چیه؟ ماهیت عددی است، هویت مقداری متجزی سنگ و چوب و من و تو و انسان و جن و ملک و نمیدونم بهشت و جهنم و همه اینها در این موضوع داخلن و حقیقت امتدادی متجزیه و هما لهو کالملکت و العدم. و این قصه متناهی و نامتناهی برای ذات متجزی مانند ملکه و عدم است. چرا میگیم کل ملکت و العدم؟ برای اینکه در منطق ما یه ابهامی داریم. آیا ملکه و عدم تنها در جایی گفته میشه که طرفینش موجود باشن مثل بینایی و نابینایی؟ یه نفر بیناست یه نفر نابینا؟ یا نه در جایی که یک طرفش هم مستحیل الوجود باشه باید ملکه و عدم میگن؟ مثلا متناهی و نامتناهی در حقیقت امتدادیه. ما متناهیش همیشه داریم، هفت آسمان و زمین باید متناهی هست، این نامتناهیش اصلا نداریم. اگر متناهی داشتیم و نامتناهی هم داشتیم میگفتیم مثل کوری و بیناییه، هم بصرشو داریم هم عدم البصرشو داریم. تازه یک مشکل دیگه باید اونجا داشتیم که آیا کدوم یکیش وجودیه کدوم که عدمی حساب میشه، اونم باید یه بحث دیگه ای داشت. خلاصه یک بحث های خاص اصطلاحی هست که ما این را دقیقا بگیم ملکه و عدم هست یا بگیم مانند ملکه و عدم. همانطور که در ملکه و عدم یک موضوع قابل اتصاف، موضوعی که شأنیت اتصاف داشته باشه لازم داریم، حالا اهم از این که طرفینش ممکن باشند یا یک طرفش مستحیل باشه، یا خدمت شما عرض شد که حالا عدم در کدومی که حساب میشه، ما به اوناش خیلی کار نداریم. ما اون اصل شأنیت و اصل اون قابلیت موضوع رو کار داریم. میگیم خلاصه باید شیء متجزی باشد تا بتوانیم حرفا رو در بارش بزنیم. حالا برید در منطق خودتون دعوا خودتون رو بکنید که آیا اصطلاح ملکه و عدم در کجا گفته میشه. اصلا اصل این اصطلاح نقیزان و ملکه عدم و نمیدونم زدان و این حرفا، اصلا اینا خودش هم یک حرف عقلی نیست، اینا هم یک خدمت شما شاید که استقرائیه و خیلی اهمیتی نداره. یه نفر بگه آقا اصلا من یک قسم خامسی پیدا کردم که اونم ملکه عدم شماره 2 اسمه، اسمش اصلا ملکه و عدم شماره 2ه، به خاطر اینکه ملکه و عدم شماره 1 یعنی دو طرفش مثل کوری و بینایی موجود باشن، اما اینجا یه طرفش مستحیل وجوده. یا بگه اصلا نه من همون ملکه و عدمی را که گفتم اعم میدانم از این و اون. این خیلی بحث مهمی نیست. آن چه مهمه اینه که ما بدانیم متناهی و نامتناهی کوچک و بزرگ است. کوچکی و بزرگی در شیء دارای کم و کیف و حجم و زمان و مکان و این هاست که به عنوان عام بهش میگن جسم و جسم لطیف و ذات احدیت از این مقوله بیرونه. بله و هما لهو کالملکه و العدم و اما ما لا اجزاء لهو، چیزی که اصلا اجزا نداره. کی؟ هیچ، از فلاسفه پرس همه چیز. فلاسفه از اون عقول عشره شروع میکنن، بعد میان عقول هم زیادش میکنن، بعد تا آخرش آخر آخرش به جای میرسن، میگن این سنگ هایی که میبینید اینا جزء ندارن اصلا. یعنی باور کن این فلاسفه حرف و عجیب غریبه که خودشون نمیدونن چی میگن، بفهمن اصلا از خودشون فرار میکنن. میگه همه چیز وجوده دیگه، اعدام هم که محض نیستی هم دیگه، همه چیز که وجوده وجود هم که خداست، اصلا وجود جزء نداره. میگه آقا توضیح بده، نگاه کن چشماتو وا کن بابا، یه بار دور و برت نگاه کن، بعد بگو عدم که عدمت، وجودم که غیر متجزی است، هیچگاه چشمشو وا نمیکنه، هیچگاه حاضر نیست فکر بکنه. حالا برو ببین همین قسمت آقای مصباح تو حاشیه نهایه بده، خودشو کشته پایین بالا کرده که یعنی چی ما میگیم وجود اجزا نداره، هر کار میکنه درست نمیشه. حالا ایشون باید نسبت به خیلی از فلاسفه یه حریتی داره، میاد خدمت شما اصلا نقد میکنه، در واقع همون حاشیه نهایش همش ابطال نهایه است. ولو در نهایت باز این بت فلسفه رو نمیشکنن و نهایه بدایه رو اینجوری نمیگن به درد نمیخوره و همش خلاف ضروریاته، ولی در واقع وقتی نگاه میکنید خب جای سالم برای کتاب دیگه نمونده دیگه، هر جا شده حرفای متکلمین رو دارن دقت میکنم چه اونا
لاره جا نداره
چی
بیانی دارن که محبوب باشه
چی؟ هیچ چی میگن که اصلا ببینید اصلا فکر نمی کنن. خیلی هاشون میان میگن خب وجود مثلا در مفهوم وجود بحث میکنن، میگه مفهوم وجود که درش نمیشود نیستی باشد و الا نقیزان میشود، خب میگه چه رفت مصادیق موجودون داره آخه، یه حرف عجیب غریب زدن، هر کسی یه جوری براقش حرف میزنه. یه عدهشون میگن آقا این تعینات و کسرات از لحاظهای ماست، وقتی که من خودم را میبینم تو خودت را میبینی تعدد و تکسر به وجود میاد، اگه قرار شد همون هممون فانی در وجود بشویم، مانند قالب‌های یخ که در توی دریا هستن، وقتی که قرار شد همشون آب بشن دیگه اونجا ما تعدد و تکسر نداریم، این یه دنیا اون یه دنیا. میگه خب باشه خلاصه اجزای آب که سر جای خودش باقی مونده دیگه. اصلا حرف عجیب غریب میزنه، این اصلا چی بگم، اونقدر از این اشتباهات بزرگ دارن که واقعا حد و مرز نداره. حالا ما یه وقتی فرصت بشه انشالله بیاین یا نهایه یا بدایه یا اسفار، هر کدوم دوستان خواستن، از اول کتاب بگیم که خط به خط چند تا اشکال داره، خط به خط چند تا اشکال داره، یا همینجوری لایک کتاب وا کنیم تا من بگم این داره چی میگه و چقدر داره حرفای پر از اشکال میزنه. اصلا از همینجا مشخصه دیگه، این کسی که همینجا رو میخونه میفهمه که چقدر اشتباه داره. خب و اما مالا اجزاء له و هو الله تبارک و تعالی، یک ذات احدیت دیگه، عقول و نمده همه در ذات خدا رفتن، آخرش هم خدا عین الاشیاء شد، بعدم مونده چطوری شاخ و دم و سوم و اینا رو کجا بگنجونن که معلوم بشه این وجود اجزا نداره، موندن توش. فلا شأنیت له للاتصاف بذینک موضوعا، اینجا تمام اشیاء متجزی هستن که این صفت رو میپذیرن، ذات احدیت از هر دو طرف خارجه و متعالی است. و قد اعترفت الفلسفه بذالک و قالت، ما همیشه چیه؟ بدترین اعترافات اهل باطل از مذهب خودشون پیدا میکنیم. قانون خدا اینه، قانون خدا اینه که لله الحجت البالغه، هم از این طرف آنچنان نور علی نور قرار میدهد که حتی امر و آس و معاویه میگن درباره علی نمیشه اصلا حرف، او فوق حرفایی که ما فکرش میکنیم. یکی میاد اونجا خودتو لوس میکنه به امیرالمومنین که اهانت میکنه، از کجا اومدی؟ من عند ابخل الناس. معاویه میگه چی میگی دیگه، حالا خیلی خوش رفتی از پیش ما نمیخواد بکنی، ما نمیفهمیم علی اگر دو تا خانه داشته باشه، یکی پر از کاه یکی پر از طلا، اول طلا ها رو میده، حالا اومدی اینجا ابخل الناس، از اون طرفش هم نور علانور قرار میده، از این طرفش هم آنچنان در ظلمت قرقن که خودش میاد میگه عقیلونی عقیلونی برختو بخیر لستو بخیر که من ابو علی فیکم، خودش میگه کانت بیعت ایبک فلتا، اصلا خودشون میان ادعا میکنند و اعتراف میکنن به بدترین چیزهایی که بناشون چیه برباد میده. اینجا همینجوریه، خودشون اعتراف میکنند به دو تا چهار تا که حرفامون باطله، باز کسی دست بر نمیداره. میگه چی؟ در خدمت شما از شرح اشارات جلد 3 صفحه 76 میگه النهایت ولا نهایه من الاعراض الذاتیت التي تلحق الکم، میگه نهایه ولا نهایه از اعراض ذاتی کم به کم ملحق میشه. اگه قرار بود به غیر کم ملحق بشه که دیگه گفتنش لغو بود دیگه. ما بگه کتابت از اعراضیست که به بعد ملحق میشه. میگه خب این زنم داره که داره مینویسه دیگه، این چه بیانی بود تو داشتی؟ جلوس از اعراض ذاتی مرد هاست، میگه زنها نمیشنن هیچ وقت، حرف مسخره است دیگه. خب شما خودت داره اعتراف میکنی، میگه از اعراض ذاتیه ایست که ملحق کم میشود. چرا میگه اعراض ذاتی ملحق کم؟ ببینید میگه جسم به ما هو جسم، نهایه ولا نهایه نداره که، جسم به ما هو جسم. اگر جسم را میگیم نهایه ولا نهایه، چون یک عرض دیگه ای داره، اون عرض نهایه ولا نهایه داره، اون عرض چیه؟ کمه. کم از چیه؟ از مختصات جسمه. بعد اون کمه که نهایه ولا نهایه میپذیره. یعنی در واقع فرقی نمیکنه. شما بگو که بگو خلاصه جسم که از کم خارج نیست و کم هم که از نهایه ولا نهایه خارج نیست، علی حال جسم از نهایه ولا نهایه خارج. ولی میخوان بگن مثلا خود جسم به ما هو جسم چیه؟ نهایه ولا نهایه نداره، بلکه به واسطه این که یکی از اعراض و خدمت شما شاید ذاتیات اون کمه، بعد باز کم هم چیه؟ ذاتاً نهایه ولا نهایه داره. یعنی به واسطه کمی بودن نهایه ولا نهایه میپذیره، نه که طبیعت جسم مختلفی باشد. البته نمیخوایم بگیم و اینم نمیخواد بگه جسمی داریم که اینو نداره، میخواد بگه علایه ها این واسطه هست. خب حالا همین خودتون بس خواهر کرد بگیم خب شما که خودتون اینا رو اینه به این راحتی گفتید عقیلونی عقیلونی لست و خیر تو علی و فیکم، چرا اون صفحه دیگه باز میگید چی باز میگید نه علی بره خونه‌اش آتیش بزنید ما میخوایم خلافت کنیم؟ اینجا خودت میگی بابا این مال کمه و خدا قسیم کمه، خدا کم نداره، باز فردا میگه خدا بی‌نهایته. یعنی به همین راحتی اینا تناقض میگن، کسی هم متوجه نمیشه. باز ای کاش یه تناقضی میگفتن، یک گوشه از یک جزئی فقه رو یه مسئله رو خطا کرده بودن، اصل توحید رو باطل کردن و بزرگان علما و فقها و متکلمین رو نسبت به شرک دادن. اینا بی خود میگن فقها ما رو مشرک میدونن، فقها اینا مشرک نمیدونن، فقها میگن حرفاتون شرک، خود مشرک نیستید. اینا صریحا بقیه رو جاهل و نادان و مشرک میدونن، بلکه اهانت های خیلی بدجور میکنن. کسی به این آقای اهانت نمیکنه که میگه آدم های خوب ولایی اهل تشیع فلان اشتباهی هم داشتن، ولی اینا خودشون بدتری اهانت ها رو میکنن. اون آقای میزا جواد، آقای ملکی، استاد اخلاق فلسفه، همین آخرش به کجا میرسه؟ میگه حکیمی بود، حالا مضمون قصه است، حکیمی بود در اصفهان، بعد یه روز غلامش را خادمش را گفت برو مثلا برای ما کباب بخر، بیاور مثلا غذا بخر. رفت اون غذا و کباب و اینا رو خرید و آورد و بعد گفت خب بیا بخور. حالا این قصه مشهوره، ایشون هم نقل میکنه، ولی بعضی مثلا حالا اصفهانی و جاریش من کار ندارم. بعد گفت بیا بخور، گفت نه من نمیخورم، شما وحدت وجودی هستید و مثلا نجس هستید، من با شما غذا نمیخورم. گفت بیا بخور، من تو رو خرم نمیدونم، خدا میدونم، بیا بخور. خب یعنی چی؟ یعنی اینو شما باید، یعنی انصافا شما با اون شأن و مقام باید مخالفین وحدت وجودی خر نمیفهمن خرن. و از این مثال ها من هزار تا دارم. بدترین اهانت ها رو اینا چیه؟ به فقها و متکلمین و علمای مذهب میکنن. حالا یه عده باید به تساوی رسیدن، خیلی جالبه، یه عده به تساوی رسیدن. خب این به اون اهانت کنه، به این اهانت کرد. اول که آقایون فقها اهانت نمیکنن، شرش عجل هده که اینا رو اصلا قابل اهانت بدونن، چی دیگه گفتی برای خودت خوش باش، حرفت باطله. ولی حالا برفرض آقا علامه حلی بیاد به تو اهانت کنه، تو هم باید اهانت کنی؟ مثل یه عده میگن استغفر الله، میگن خب زینب را صلوات الله علیها ما اسیر کردیم چون شما عایشه رو باهاش جنگیدید. چه مقایسه‌ایه؟ حالا یه روز مثلا قاضی یک قاتل جنایتکار رو دوست ببرن زندان بگن قاضی این جنایتکار میگه قاضی ببرید زندان، چه تساویی آخه. خیلی جالبه، اون شب دیدم یک از این کلیپ ملیپا درست کرده بودن، اون گفته بود سروش، نمیدونم سروش بود کسی بود، سروش میگفت که حالا شاید هم سروش نبوده ولی این میگفت اون سروش که بله باید به عقاید و به ادیان، به ملل، به صاحبان عقیده مختلفه نباید اهانت بشه، باید مقدسات این ها مقدس شمرده بشه، اهانت نباید بشه اینا. اون یارو هم تو خارج بود، ایران هم نبود، یارو مجری هم گفتش که خب واقعا اینجا رو آره، گفت یه قرآن که میگه مثلا حمرون مستنفره نمیدونم چی آیه یا نمیدونم کل انعام بلغو ازد، چطور شده قرآن شما خودش رو مهم میداند که این اعانت ها را به مقدسات دیگران بکنه، بعد از این طرف کسی میخواد به اعانت بکنه میگه که نباید اعانت کنی مقدساتو. بعد گفت که خب یعنی شما اونقدر این خلاصه همجور نقبه گرفتان به خدا پیچون پیچون میامه بهش میخندیدن. خب چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ چرا از اول نمیگه حقی هست و باطلی؟ بابا اگر خدمت شما عرض شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله بگه علی ابن ابی طالب رو کسی اهانت کند چنین و چنان، تو باید بگی حالا یه نفر بیاد مثلا یزید هم اهانت کنه فلان، و حق و باطل رو جدا کنید هم دیگه. مگه در کجا آقا، در کجای عالم من نمیدونم یه نفر بیاد بگه آقای شعر سعدی که گفته از گاوان و خران بار بردار به از آدمیان مردم آزار، بگه منم قرینشو میگم گاوان و خران مردم آزار به از آدمیان مردم نیازار، برای دیگه تو اونجا بود من نمیدونم بودم مقابل است دیگه. کجای عالم آخه این مقابل وجود داشته که نسبت به خدا تو میگی حق نداره اهانت کنه، قرآن حق نداره اهانت کنه؟ در کجای عالم این موازنه وجود داشته؟ در کجای عالم گفتن آقا یک خدمت شما از زندان درست کردید نوبتی، یک شب قاضی بره یک شب دوز بره، نوبتی شب اول قاضی شب اول دوز شب دو هم قاضی باید همینجور به نوبت؟ کجای عالم چه چیزی هست که از قرآن ما انتظار داریم که اینجور غیر عقلی بحث بکنه؟ خب بگذاریم. و اما مالا ایزا که عرض کردیم، پس میگه نهایه بعد دو مرتبه چیه؟ آقای طباطبایی توی بدایه و الهیات شفا همچنین صفحه 145 و بله اونجا گفتن چی؟ الکم معرضون، کم خودش عرضه، برو تا اینجایی که ما نقطه چینا رو گذاشه رد شو. و یختص الکم به خواص، یختص الکم به خواص، یختص الکم به خواص، میگه کم مختص به خواصیه. الخامسه النهایه ولا نهایه، نهایه ولا نهایه از چیه؟ از مختصات چیه؟ کمه. کم هم خودش چیه؟ تازه عرضه، خدا که فوق مقوله فوق دوار عرضه. بارها عرض کردیم میگن موجود یا واجب است یا ممکن، تقسیم میکنن دیگه، واجب میره کنار، ممکن میشود یا جوهر یا عرض، و جوهر میشود ماده و صورت و جسم و عقل و نفس که همش هم کشکیه، همه همین ترتیبات حتی در همیناش هم کشکیه. حالا از اون اشکالات که ما بگذاریم، اعراض هم که عرض کردم 9 تا 10 تا 5 تا 14 تا اختلاف 24 تا اختلاف زیاده. خب شما همه تون در مجموع میگید خدا قسیم جوهر و عرضه و کم یکی از اعراضه، بعد چطور یه دفعه میگید خدا بی نهایت هست؟ تازه کاش میگفتم خدا بی نهایته، میگه خدا نامتناهی بل فوق مالایتناها به مالایتناها. یعنی وقتی آدم میخواد دیگه حرف جوک بگه حد و مرز نداره دیگه، آقا فوق بی نهایت اصلا یعنی چی؟ اصلا من کار ندارم تو ریاضیاتی، فیزیکی، طبیعی، بار فروش، میوه فروش، چی هر چی هستی یک سوال من جواب بده، فوق بی‌نهایت یعنی چی؟ وقتی اون فوق داشتی بی‌نهایت نبوده، باید بی‌نهایت فوق بی‌نهایت. خدای بیچاره اون وقتا از زیر صفر، بی‌نهایت زیر صفر، بی‌نهایت زیر صفر به بی‌نهایت فوق بی‌نهایت. خب چی آخه درست کردین شما؟ بگذاریم. اینم که میگه کم اینجوری. انما الخواص المتساویه للکم هي ثلاثه المذکوره. میگه خواصی که مساوی کم کم از این سه تا بیرون نیست. اولا و خاصه رابعا و یه خاطیت رابعی هم داره و هیه قبول و نهایه و لا نهایه. کمیات اون صفاتی که محل بحث ماش دارن و یک صفت چهار روم اختصاصی هم دارن، اون اسمش چیه؟ نهایه و لا نهایه. بعد باز اومده ملا اسفار در خدمت شما شد که کتابش گفته چی؟ گفته که اما الخواصل مساویت للکم فیه ثلاثه المذکوره و خاصیت رابعه خاطر چهارمی دارد و هی قبول النهایه و لا نهایه. قبول النهایه لا نهایه میکنه. اینم غلطه، اینا همش غلطه، حتی در همین مقدار. چون قبول لا نهایه نداریم، ما در کم قبول لا نهایه نداریم. اونم بمانه خودشون میگن، باز اونم بعد اعتراف میکنن، بعدا اعتراف میکنن که در کمیات همیشه نامتناهیش نامتناهی لایقیفی نامتناهی واقعی نیست، اونم اعتراف میکنن، ولی فعلا اون اشکال رو نداریم. خب بابا شما خودتون اعتراف میکنید که وزن، سبکی، سنگینی، کوچکی، بزرگی، زشتی، زیبایی، پررنگی، کمرنگی، خب اینا مال چیه؟ جسم و مال کمه که اونم مال جسمه، خب عرضم که خدمت شما شد مال این هاست. اینم تازه نهایه و لانهایه از مختصاتشه. بعدی باز اومده خدمت شما شد که آقای شیروانی که شرح و ترجمه کرده به دعوت الاکبر، المراد من التناهی هو الامتداد المحدود. مراد از تناهی امتداد محدوده. باز کسی نگه که آقا ما که بی‌نهایت وجودی میگوییم، نمیدونم چی باشه در میاد. امتداد محدود و المراد من عدم التناهی هو الامتداد غیر المحدود. منظور از عدم تنهای امتداد غیر محدود دیگه، این که بابا هر بچه دبستانی هم میدونه، چرا شما باید خودتونو به قفلت میزنید؟ القاعده الخامسه عشر، استاد نشید
فی ان الکم لا یقبل شدت و ضعف.
بله چی؟
حاشیه.
خب
لا یقبل شدت و
ضعف. بله دیگه، کم کم ببینید، کم یا زیادی خودش قسیم شدت و ضعفه. اینو میخواد بگه. بعدا البته خواهیم گفت که شدت و ضعف هم به هیچ عنوان قسیمش نیست، ولی خب اینا فعلا میگن شدت و ضعف. خب شدت و ضعف داخل در کم نیست. چطور؟ ما الان میگیم این لامپ پر نورتره، اون لامپ کم نورتره، 100 وات، 50 وات، 1000 وات، خب اینا چطوره از خارجن؟ مضافن بر این که ما میگیم مطلق عدد، شما اگه نمیگید 10 وات، 100 وات، 1000 وات، پر نورتر، پر نورتر، پر نورتر، داخل در عدد شد، داخل در امتداد شد. مثل همون قصه که تسلسل یه جارت میکنه با دوماته، میگید دنیا و عالم و خدا این تسلسل هست، اینجوریه. بله
جا آدرس عبارت هایی که خدا نسبت دادن که متنبه
میفرماین عبارت هایی که این آقا رو پسند خدا بی نهایته کجاست؟ میدونی مثال شما مثل چیه؟ مثل اینکه بید سنیا کجا گفتن با اهل ثقیفه. یعنی شما هر خط، اشکال نداره، هر خطی، هر صفحه‌ای، هر جایی از کتاب‌های فلسفه رو با میکنی، سخنرانیشون رو گوش میدی، حرفاشون رو گوش میدی، چه تلویزیون باشه، چه رادیو باشه، چه دانشگاه باشه، چه حوزه باشه، میگن خدا که بی نهایت است آقا، جایی برای غیر باقی نذاشته. بدتر تازه بی نهایت‌تر که میگه، بعدن هم میگه جایی برای غیر باقی نذاشته. باز این سنگ هم جز خدا نیست، این باید بدتر. یه عده میگن نه، ما که به خدا بی نهایته. منظورم اینه که خدا قابلیت حد و نهایت رو نداره، منظورمون اینه، به اون معنا اشکالی نداره، ولی این اطلاق حالا درش مصانه هست، چیه کاری نداره. ولی اینا دقیقا همونو میگن، میگه نه، آنچنان بی نهایت هست که جایی برای غیر باقی نداشته، غیرتش غیر در جهان نگذاشت لاجرم، این جمله اشیا شد، میگه جایی برای غیر باقی نداشته. و در این حال کتاب شناخت اجمالی کلام فلسفه عرفان، الاعلان عن اسرار الفلسفه والعرفان، اولی فارسی دومی به عربی، دوستان اینجا دارن بگیرید. ما عبارات اینها رو اونقدر آوردیم که صریحا اینا رو میگن که با این آدرس و صفحه و مدرک که این حرفا رو زدن و میزنن. بله خامس القاعده الخامسه عشر الله متناهی موهومون. خب بحث بعدی فکر کنم بس بشه، درسته؟ بخونیم. خیلی القاعده الخامسه عشر الله متناهی موهومون. مسئله بعدی اینه که بی نهایت مطلقا موهوم است، حتی در حقیقت مقداری و عددی متجزی ما بی نهایت نداریم. حتی عمر بهشت هم هیچگاه بی نهایت حقیقی نخواهد شد که دیگه دست خدا بسته بشه خدا بگه دیگه بی نهایت شد نمیشه اضافه کرد. نه، همیشه ازدیاد میپذیرد و همیشه مقدار معین و محدودی ازش محقق شده. فرق دنیا با آخرت در این نیست که این محدود است و اون نامحدود در یک زمانی محقق شده است. خیر، اون هم همیشه محدود است ولی اضافه می شود، پایان ندارد. ولی این چیه؟ محدودیه که پایان می پذیرد. دنیا پایان می پذیرد، محدود است پایان می پذیرد، آخرت هم همیشه محدود است ولی پایان نمی پذیرد، باید اضافه می شه و هیچگاه بی نهایت حقیقی تحقق پیدا نمی کنه و همه جا اینه.
بی نهایت حقیقی که اینا میگن هست یعنی چی؟ اصلا این که بعد این موهوم هست یا نیست؟
یعنی این که اون در حدی محقق شده است که حد و مرز وجودی نداره، بیشتر از اون محال باشه، اون دیگه واقعا بی نهایته. یعنی نه یک متر، ده متر، صد متر، هزار متر نیست، یک کیلو، ده کیلو، صد کیلو، هزار کیلو، بی وزنش واقعا بی نهایته، حجمش بی نهایته، زمانش بی نهایته، مکانش بی نهایته.
راشد در ریاضیات به همین معنایی که هر عددی اضافه میشه به این میگم بی نهایت.
در ریاضیات یه چیزی معروف و مشهور است، بی نهایت. به نهایه مثلا فرض کنیم که x متساوی با بی نهایت، به علاوه x متساوی با بی نهایت. اینا قواعد ریاضی نیست، اینا قواعد همینجور دم دستیه که عده ساختن. در واقع همچین قاعده ما در ریاضیات نداریم، چون اصلا بی نهایت نداریم که بخواد باز کمش زیاد بشه و بازم بی نهایت بشه. حالا توی ادله اینا رو بررسی میکنیم، میگیم انشاءالله القاعده الخامسه عشر اللامتناهی موهوم. اللامتناهی موهوم و وجود و محال. نامتناهی موهوم است، توهم است، غیر واقعی است و وجودش ذاتن محاله. حتی فی مورد الحقائق الامتدادیت المتجزیه، خود در مورد خدا که گفتی شأنیتش نیست، حتی در مورد همون چیزهایی که ما میتونیم فرض بکنیم امتداد را، ولی بی نهایت نیست. در هر مقدار محقق بشه باز چیه؟ متناهیه. و ذالک، این هم ادله ای داره. بعد بداهت استحالت الابهام فی متن الواقع و العینیه. آقا در خارج شما میتونید یک خط مبهم بکشید، یک خط مبهم بکشید، اصلا اندازش نه دهستان باشه، نه دیستان باشه، نه سیستان باشه، اصلا اندازش معین نباشه، میتونه که چه خطی بکشه در خارج، هر خطی بکشه در یه حد محققه دیگه. از شیعه مالن یا تشخص لن یوجد، تا تشخص اجزاش در واقع معین و مشخص نشود که اون شیع پیدا نمیشه. بنابراین میگیم اون بی نهایت که شما میگید یعنی چی؟ یعنی خلاصه یک حد و مرز معینی در یک جایی پیدا کرده که میشه محدود و معین، پیدا نکرده، یعنی ادامهش بده. خب ادامهش بخوب باشه، ادامه میدم، ادامه میدهم با این که بی نهایته که قابل جمع نیست که. خلاصه در خارج بی نهایت شما باید یه امر مبهمی باشه، اگه تشخص پیدا کرده خب اجزاش معینه دیگه، حد و حدود وجودش معینه، اگر نه یعنی مبهمه، یعنی در کجا این خط مثلا کمرنگ شده، یه دفعه خب کمرنگ شده جای تموم شده نشده، خلاصه چیز مستحیل و ذاتیه. مضافاً بر این ان الحقیقت الامتدادیه هی قابلت لزیادت علیها فی ای حد فرض وجودها، حقیقتی که امتدادی باشه در هر مقداری باشه میشه اضافهش کرد، یه دونه اضافهش کن میشه از اولش بیشتر، پس اول بی‌نهایت نبود. فتکون متشخصتن محدودتن دائما، پس این هم تشخص داره و هم محدود است دائما. و هذا الموجود، و این چنین موجودی را ان صح ان یسمى بغیر المتناهی، اگر هم کسی بخواد بهش بگه بی‌نهایت، در واقع نه بی نهایت حقیقی بلکه بی نهایت، یعنی امتدادش به جایی ختم نمیشه، روبرو اضافه میشه. اینه بهش میگن چی؟ غیر المتناهی. بله ان یسما به غیر المتناهی، اگر من بخواد همچی اسمی بذاره، فهو لا متناهی اللایقفی، بهش میگن نامتناهی لایقفی. نامتناهی لایقفی اشکال نداره. چرا؟ چون در واقع بی نهایت نیست. یعنی مثل دنیا نیست که سور اسرافیل دمیده شود و دنیا چیه؟ پایان بپذیرد. نه، ما در بهشت سور اسرافیل نداریم دیگه. این امتداد خواهد بود و خواهد بود و خواهد بود. این بهش میگن بی نهایت. اما نه بی نهایت تحقق یافته، بی نهایت لایقفی، یعنی در هیچ جایی وقوف نداره، باید امتداد پیدا میکنه. این در خدمت شما عرض شد که بی نهایت و اینها لازم نیست فرض کنید. الان همینجا اما یه خط 10 سانتی میکشم رو دیوار مشخص شد، یه خط دیگه من دارم میکشم همینجوری، اصلا شما نمیدید من توی خوب به کجا بخوام خطش کنم. میگم چی؟ میگم خود داری خط بی نهایت داره میکشه. خطی که من دارم ادامه میدهم و به جای ختم نکرد هنوز دارم ادامه میدم میشه خط بی نهایت دیگه. یعنی چی بی نهایت؟ یعنی واقعا بی نهایت؟ نه، یعنی بی نهایت لایقفی، یعنی امتداد داره پیدا میکنه. البته ممکنه من چیه؟ بیفتم و بمیرم و اون خط ناتمام بمونه، اون بحث دیگه ایه. ولی در بهش چیه؟ فاعلش که نمیبینه که اون امتدادش همیشه خواهد بود. لذا این بهش میگن بی نهایت لایقفی. و البته این کلمه خودش غلط اندازه. این که گفتن نامتناهی لایقفی که تو کلام و تو فلسفه و تو کتاب هم گفته میشه، خودش قبول داره اینو، این حرف غلطه. بگن متناهی لایقفی، بگن متناهی دو رقمه، یکی متناهی که 10 سانتی کشیدم تموم شد، یکی متناهی 10 سانتی 20 سانتی 30 سانتی، همش متناهیه ولی بازم لایقفی داره اضافه میشه. اینجوری بگن بهتره. ول انسب و تسمیت و ذالکه بالمتناهی اللایقفی، بهش میگن متناهی لایقفی، نه نامتناهی لایقفی که باید مخ پدرمون در بیاد تا بخواد اینا توضیح بدیم که مخ این فیلسوفا در بیاره. در نمیاد آخه، یه چیزی تو کله این فیلسوفا هستن در نمیاد بیان راحتی. از اول یک کلمه رو اشتباه جعل میکنن، حالا تو بیا دیگه درستش کن. بله و هوا ما یکون محدودا متناهیا دائما ولکن لا یجب الوقوف علی حد خاص من فرض وجوده. بله این همیشه در یه حد متناهی محدودیه، ولی که واجب نیست در اون حد توقف بشه، نه باید اضافه میشه. مثل خطی که من دارم اینو میکشم و میرم جلو. حیث انه فی ای حد فرض وجوده فهو قابل لفرض زیاده تعالی، چون هر مقدار از وجودش که فرض شود محدود است و قابل زیادت بر آن میباشد. لذا الامام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام میفرمایند و من قال الا ما فقط نها، کسی که درباره خدا بگه تا کجا، او دقت کنید سوال غلطه. خدا را اگر تا کجا گفتی باید بدانی که بی نهایت معنایی نداره. الا بی نهایت دیگه معنایی نداره، فقط نها. همین که خدا را دارای زمان دانستی باید عمرش رو محدود کنی و نگی عمرش بی نهایت بمیری، چون عمر بی نهایت نداریم، چون عددی بی نهایت نداریم. اگر کسی که وزن خدا چقدره بعد اون رفیقش هم بگه چه، بگه بی نهایت، هر دو شون دارن غلط میگن. البته اونی که میگه خدا وزن چقدره، اما اول چیه متوجه است که وزن که آمد دیگه بی نهایت نمیتونه باشه. من قال الامه فقط نها و من قال حتی ما فقط غیا، همین که میگه تا کجا وجود خدا ادامه دارد، برای خدا نادانسته یک حد و حدود وجودی چه اثبات کرده. الامام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمایند و محتمل الزیاده کان ناقصا، هر چیزی که احتمال زیاده درش باشه چیه؟ این ناقصه دیگه، یعنی هیچگاه بی نهایت نمیشه، یعنی هیچگاه نامتناهی نمیشه، هیچگاه مجرد نمیشه. نه اینکه این فلاسفه ای ما میگن آقا ما حرکت میکنیم، سیر و سلوک میکنیم، بعد میشیم بی نهایت، شدیم بی نهایت یعنی خدا، اینه چه الحاق بی نهایت، فنای در ذات خدا. هیچگاه نمیشه دیگه، تو هر وقت تلمبت و خدمت رو برداری و بادکانه که وجود تو باد کنی، بادم در یه حدی تو آخرش هم میترکی، فکر نکنی تو بی نهایت میشی، نه ترکی هم خلاصه خدا نمیشی، این بادکانه گنده تر پایی شد. بله و محتمل زیاده کان ناقصن و ما کان ناقصن لم یکن تامن، چیزی که ناقص باشه هیچگاه تام نیست. اگر در خدا میگیم تام، اگر بگیم تام، اگر بگیم کامل، نه معنایی که کل الوجودات رو دارد، در کمالاتش بی نهایت، همه چی توش هست، یه چی در کم به جهش سوراخ میشه، حرفا نیست. اون از باب اینه که زیاده و نقصان نمیپذیره. و ما لم یکن تامن کان عاجزا ضعیفا، و چیزی که تام نباشه همیشه عاجز و ضعیفه. لذا مخلوق همیشه در هر لحظه احتیاج این داره خدا چیه به عمرش اضافه کنه. اینو بارها عرض کردیم دیگه. الان در این لحظه، تا این لحظه خدا ما رو ایجاد کرده، گذشتمون تمام شد، آیندهمون که نیومده. یه غرور دیگه، خب دیگه ما در مقابل خدا میگه چی؟ همین الان خدا قلم سنون رو برداره، تو نیستی. اصلا از قلم سنون رو برداره نیستی. نه اینکه بخواد معدومت کنه، نه همین که ایجادت نکند معدوم هستی. بله، اینم مال این قسمت. حالا یکی دو تا نکته من یاد اومد، وقتم دیگه بس، ان شاءالله تو اشاره بکن الان یاد اومد. یکی این که من از باب این که رحمتی باشد برای روح جناب خدمت شما ارشد که شیخ علی مازندرانی، که شاید تقریبا یکی از جاهایی که جرقه ای بوده برای روشن شدن ذهن این حقیر، برای مثلا در آوردن این مطالب و اینها. البته همش مثل علما گفتن، آیا فکر نکنه کسی ما اختراع کرد. کتابی داره ایشون به نام الحجة البالغة للحجة البالغة، توی فرات عرفان هم پاورقی یا توی متن مفصل مکش آورده. این روایت من یادمه، سالهای اول طلبگی من تو کتاب ایشون دیدم، و این خودش منشأ بسیاری از تفریع فروع و رسیدن مطالب خوب علی بیر علی مطالب بود که این ما رو متوجه کرد. این یه نکته. یه نکته دیگه هم که باز عرض میکنم، اونها باید الان یادم اومد به مناسبت ماه رمضان. تقریبا ما هیچگاه علم غیب نداریم و نمیتونیم از پشت پرده غیب خبر بدیم، ولی اون مقداری که من در حد احتمالات تجربی به دست آوردن، فکر میکنم دوستانی که اون حدیث رو، حالا اون بار الان مدرکناش هم یادم نیست، حداقل رجعان بیاغان خودش هم استادم من چرس کنم، که دو ماه پشت سر همه، که حالا متن نگاه کنید در ایزی کاریاش، انسان 400 بار در روز اون استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض والجلال والاكرام واتوب اليه، میگه من جميع ظلم و جرم و احراف على نفسي اتوب اليه. نگاه کنید متنش کدومه. این را برای اونجا داره که ظاهرا برای علم نافع یا مال نافع یا علم ده مال ده، فکر کنم نافع باشه. این به نیت علم نافع انشالله اگر دوستان توفیق پیدا کردن انجام بدن، چون هم روایت هم نست، همه یه راهی باشه و یک خلاصه شاید روزنه باشه برای اینکه یک چیزهایی که انسان از دقایق و ظرایف مطالب اهلی در انسان برای این معارف یا هر چه سرخی پیش بیاد. پس یکی اون استغفار هم انشالله از حاشیه مفاتی عرض کردن، اونم انشاءالله که انجام بشه اگه کسی فرصت حالشو داشت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.